Ezért szalom, de ezzel repülöm, képeken még közben muhterem. Ezt a kitakozott valószínűleg a szépen zsidarem, ez helyé dusztani, hogy én már az embudok lassú, erőjére megvan. Elpasszom a vettába, de kedvelő hide, okkal, de szíjar, de szíjar. Heszenész, szom neked, szíjar, heszenész. Te rúzi vagy, hogy rúzi vagy, mert fel hengél, az a felheng. De egy emberi luxszebbek sérít, de hasi, zenéli tették sőre behalt. Adam ehszasz mikon hánusz kiszani eszem, ki a kedve, tefekkor, kedve, hekmert, kedve felhengot bedun emberi, mert azt mondom, helyre nem volt hosnudíz. Men فکر نمی کنم حرف خیلی قابلی داشته باشم، فقط میخوام به طرح یک پرسش علمی بپردازم که فکر میکنم شاید در حوزه فردی شناسی به اصطلاح طرح این پرسش که در ارتباط با عباس معارفم هست، در حوزه فردی شناسی شاید طرح این پرسش مورد امان نظر قرار بگیره و شاید بتونه افقهای تازهی رو برای فردی پژوهشی در واقع برای ما باز بکنه. مثلا این روی مطرح میکنم که میدونیم که صرف نظر از مقالات اندکی که از فردید باقی مونده، مقالاتی که مال دوران جوانی فردیده، مال مرحله‌ای که هنوز تحول فکری که باید فردی صورت بگیره صورت نگرفته بود، ما هیچ اثر مکتوب اصیلی از مرحوم فردید نداریم که حکایتگر دوران بلوغ و کمال فکری مرحوم فردید باشه. به همین دلیلی که در واقع فردید در جامعه ما به فیلسوف شفاهی معروفه. گویی فردید سرنوشت شبیه سقراط داره. میدونی که سقراط هم اثری واقعی نمونده، اما هیچ کس نمیتونه اثرگذاری عظیم تاریخی فردید رو نادیده بگیره. سقراط رو نادیده بگیره، چون اینکه سقراط در کنار مسیح دومین محور تاریخ تفکر غرب، یعنی همون گونه که تاریخ تفکر تاریخ غرب رو به قبل از میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح تقسیم میکنیم، خب تاریخ تفکر غرب هم میشه به دوران پری‌سقراطیک و پست‌سقراطیک تقسیم کرد، یعنی سقراط محور، درست مثل به اصطلاح مسیح، گرچه از سقراط اثر مکتوبی باقی نمونده. در مورد فردید هم چنین، یعنی بزرگی فردید رو نمیشه نادیده گرفت، اثرگذاری تاریخی اون رو در جامعه ما نمیتونه نادیده بگیریم. با این وصف از فردید ما میدونیم اثری از دوران بلوغ فکریش ما در دست نداریم. اما برای کسی که جوینده است، برای کسی که نمیخواد به قالب‌های از پیش تعیین شده و مفروضات پیشین خودش تن بده و دغدغه تفکر داره، دغدغه حقیقت داره، خب نشانه‌های مجموعی از دال‌ها وجود داره که میتوان خطوطی از چهره فردید رو در واقع پیدا کرد. خب آثاری از شاگردان فردید باقی مونده، آثاری از شاگردان فردید باقی مونده که ردپاهای اندیشه فردید رو میتونید درش ببینیم. آثار خود آقای رجبی، آثار شهرام پازکی، آثار آقای ریختگران و به خصوص در این میان خب آثار دکتر داوری، به خصوص آثار دهه‌های پیشین دکتر داوری در واقع نشانه‌های حضور بصیرت‌های بنیادین فردید رو کاملا میشه حس کرد. و صرف نظر از مقالات بسیار جسر و گریخته و پراکنده‌ای که در مطبوعات وجود داشت و نوارهای صوتی و نوارهایی که از برنامه‌های تلویزیونی فردید مونده، خب اینا یک مجموعی از دال‌هاست برای کسی که مسئله‌اش به اصطلاح تفکره، اونم تفکر حکمی و معنوی، میتونه در واقع مجموعی دال‌ها نشانه هایی باشه که ما رو به سوی فردی به اصطلاح هدایت بکنه. اما در این میان سه اثر مکتوب وجود داره، سه اثر مکتوب وجود داره که از این سه اثر مکتوب ما میتوانیم در واقع رابطه نزدیکتری با فردی برقرار بکنیم. این سه اثر مکتوب در واقع شکلیش دیدار فردی و فتوحات آخر زمان مرحوم مددپور که مجموعی از یادداشت‌ها و درس گفتارهای فردید رو ظاهراً سر کلاس‌هاش آقای مددپور حضور داشته یا به یادداشت‌های دست پیدا کرده و اونها رو به اصطلاح تدوین کرده بود. کاری که در واقع آرا و آقای سید احمد فردی و مفردات فردیه که کار آقای موسی دیباجه و اثر سوم نگاهی دوباره به مبادی حکمی و انسیست کار مرحوم عباس معارف و به حق باید گفت که از میان سه اثر در واقع اثر مرحوم معارف به اعتقاد من جایگاه ویژه‌ای داره و کتاب نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی به هیچ وجه با دو اثر دیگه در واقع قابل مقایسه نیست. دو اثر دیگه در واقع باید پیشا پیش شما نسبت به فردی ارادتی داشته باشید تا با اون نوشته ها بتونید ارتباط برقرار کنید. برای یک خواننده ناآشنا با فردی و حتی خواننده که در واقع نوعی موضع منفی سلبی و حتی ضدی داره، دو اثر آقای دیباج و اثر مرحوم مددپور بهانه های خوبی در اختیار خواننده قرار میده که معیدی باشه بر اینکه فردی پریشانی بود، فردی در واقع یک اندیشه واضح و روشنی نداره. در یک چنین حکمی رو در خصوص اثر در واقع نگاهی دوباره به مبادی فرانسی یعنی اثر عباس معارف نمیتونیم حکم رو بدیم. کار مرحوم معارف، کار حکمت محسی نگاه دوباره به مبادی فرانسی کار کاملا منسجمیست، کار کاملا سیستماتیکه، یعنی یک ساختاری از تفکر فردی رو نشون میده یا به تعبیری به تفکر فردی یک ساختاری رو میده. و دقیقاً اینجا همون نقطه است که من میخوام به طرح پرسش فیلولوژی که خودم در خصوص نسبت فردی و عباس معارف بپردازم. واقعیتش اینه که اگر کار معارف نبود شاید امروز ما آنچنان چهره روشنی از فردی نداشتیم. و به اعتقاد من عباس معارف باعث میشه که ما یک از سرمایه های بزرگ فرهنگیمون رو، شاید یک بار فیلسوف دوره معاصر خودمون رو بتونیم میراثی ازش داشته باشیم، بتونیم به اصطلاح چهره نسبتا روشنی از او به دست بیاریم. و به هر حال یکی از کارهایی که اهل تفکر میکنن، اهل نظر میکنن، خواستاری از میراث. یک متفکر نمیتواند فقط به فکر این باشه که خود مسئله رو، ایده رو طرح بکنه و آثاری رو خلق بکنه. هر صاحب نظری، هر صاحب تفکری در واقع نسبت به میراث تاریخی خودش که میتونه نسبت میراث معاصران هم باشه، بنابراین بخش از میراث فرهنگی، باید یک نوع قیمیت به خدمیت داشته باشه و در برابر سیل هجوم به اصطلاح عناصر ایرانگر که به میراث تاریخ فرهنگی حمله میکنن، در واقع باید یک نوع دفاعی صورت بگیره. و به اعتقاد من به این اعتبار که فرد معارف کمک میکنه با اثرش که ما میراث فردی رو حفظ بکنیم و پاسداری بکنیم، به اعتقاد من جامعه ما، جامعه فلسفی ما و جامعه ما به طور کلی به عباس معارف بسیار بسیار مدیونه. و به همین دلیل من خودم نسبت به معارف احساس دین دارم. اما به همون اندازه که کار معارف در واقع نسبت به کار محمد مددپور و نسبت به کار موسی دیباج منسجم تره، همین نکته که در واقع نکته امتیازش و پاشنهاشیل هم هست، یعنی میتونه به تر یک پرسش پرداخت. و اون این که خب میدونید که عباس معارف صراحتاً میگه که اون چیزی در کتابش میاد در واقع حکایاتی است، در واقع تصویری است که او از استاد ارائه میده، تقریری است که از اندیشه های استاد میکنه، ولی به قلم خودش. و دقیقاً همون پرسشی که ما در با همون مشکل سقراطی پرابلم که در تاریخ فلسفه قرب باش مواجه هستیم، من تو در یک اشل دیگری بل میخوام کمک بگیرم، با همون مشکل سقراطی که ما مواجه هستیم، سقراطی پرابلم، یعنی ما نمیدانیم چه بخش از آثار افلاطون که همه در واقع اندیشه هاش رو از زبان سقراط بیان میکنه، تا چه حد حرفهای خود اصطلاح سقراطه و تا چه حد این بحث ها بحثای خود افلاطونه و میدونید که میان افلاطون شناسا در واقع بحثای بسیار بسیار زیادی وجود داره که بتونن مرز روشنی میان سقراط و افلاطون مشخص کنن و میدونه که آثار افلاطون رو به سه دوره تقسیم میکنن. دوره جوانی که افلاطون کاملا یک فیلسوف سقراطیست و دوران میانی که راه استقلال رو افلاطون از سقراط پیش میگیره و دوره سوم که کاملا افلاطون از سقراط مستقل میشه. اما میدونید همه کسانی که با تاریخ فلسفه غرب و تاریخ فلسفه یونان آشنا هستن میدونید که در واقع به قدری توی زمین اختلاف نظر هست، یعنی که ما بتوانیم به نوع صریح و قاطع مشخص کنیم که کدام یک از آثار آثار دوره اول زندگی افلاطونه و کدام مال دوره دوم و کدام مال دوره سوم، در واقع اجماعی وجود نداره و اختلاف نظر زیاده. این همین مسئله به اعتقاد من در نسبت میان فردید و عباس معارف هم وجود داره. ببینید معارف به درستی مبادی تفکر فردید رو به درستی ذکر میکنه یعنی این مبادی رو یکیشو اتیمولوژی میدونه، یکیشو حکمت انسی میدونه و یکیشو تفکر هایدگر. این نشون میده که فردید عباس معارف شناخت درستی داره. اما آنچنان که زندگی عباس معارف نشون میده، اگر من اشتباه نکرده باشم و اطلاعاتم غلط نباشه، تصورم اینه که فکر میکنم که عباس معارف در یک خانواده صوفی، در یک خانواده که به اصطلاح گرایشات صوفیانه داشته به اصطلاح تربیت شده، در خود به اصطلاح معارف گرایشات عرفانی و صوفیانه به اصطلاح بسیار نیرومنده. و نکته دوم این که عباس معارف در جوانی شکل و گرایشات چپ سیاسی هم داشته و حتی اگر باز اشتباه نگرشتم عباس معارف مدتی هم در زندان بود به خاطر گرایشات چپ سیاسیش. در گزارشی که عباس معارف از اندیشه های فردی ارائه میده، من در مقام یک پژوهشگر عناصری رو دیدم، چون گفتم مجموعه دال هاست که تصویر فردی رو برای ما روشن میکنه. در اثر نگاهی دوباره به مبادی انسی عباس معارف، پاره‌ای از مؤلفه ها رو دیدم که احساس کردم که وقتی به کتاب مددپور به اصطلاح دیدار فرعی فتوحات آخر زمان رجوع میکنیم، یا پاره‌ای از دست نوشته های فردی رو میخونیم، یا به گزاره و مجموعه یادداشت هایی که موسی دیباج به اصطلاح از فردی ارائه میده، من پاره‌ای از عناصر رو که در اثر به اصطلاح عباس معارف دیدم در اون دو اثر دیگه و یا در نوشته ها مقالات پراکنده دیگه ندیدم. به همین دلیل فقط طرح یک مسئله میکنم، یعنی به هیچ وجه نمیخوام با قطعیت یک تئوری بدم، فقط گفتم طرح یک مسئله میکنم که امیدوارم این نکته فیلولوژیک افقی رو در حوزه هایدگر پژوهی و همچنین معارف پژوهی در واقع برای ما ایجاد بکنه. عباس معارف یک فلسفه تاریخ گونه‌ای در واقع از اندیشه فردید بیان میکنه. اینکه فردید با سر تاثیر تفکر خندی چهار دوره تاریخی رو بیان میکنه. این فلسفه تاریخ به اعتقاد من خلل‌های بزرگی بهش میشه وارد کرد، یعنی نوعی تاریخ اسطوره‌ای. اینکه چهار مرحله، ببینید در گزارش که عباس معارف میده، در واقع تاریخ از امت واحده آغاز میشه، در دوره که در واقع نوعی اشتراکیت وجود داره، اختلافات طبقاتی وجود نداره، آشفتگی طبقاتی نزاع‌های اجتماعی وجود نداره، همون تفسیری که شریعتی هم از امت واحده میکرد. نمیدونم، ولی من نوعی استشمام نگرش چپ طبقاتی مارکسیستی رو در گزارش که از فردید میده تحت عنوان نظر فردید در مورد امت واحده استشمام کردن. و دوباره در قالب در واقع در فلسفه تاریخ گونه‌ای که در واقع معالف از فردی قرار میده، دوباره تاریخ قراره به اون کمون اولیه برگرده، منتها این بار به صورت جامعه آخر زمانی که با اندیشه آخر زمانی شیعی هم در واقع همسویی داره و دوباره در اونجا قراره نوعی جامعه بی طبقه، نوعی عدالت اجتماعی و نوعی گویی وفاق اجتماعی طبقاتی شکل بگیره. من یک چنین بچه قدیه به اصطلاح از تلقی امت باهره، یک چنین درخیه که به اصطلاح ویژگی های طبقاتی اکنومیک داشته باشه رو من در آثار به اصطلاح مفردات فردیدی موسی بیباج و در دیدار فردهی به اصطلاح مددپور ندیدم. لذا همواره این مسئله برام بود که این در واقع روایت، این در واقع ریدینگ آوت به اصطلاح عباس معارف یا ریدینگ آفه، یعنی به این معنا که عباس معارف داره فردید رو گزارش میده، یا این به اصطلاح فردیدیست که از فیلتر ذهن عباس معارفی که در دوران جوانیش گرایش شده چپ گشته گذشته. این احساس رو من موقعی که یادداشتام رو برداشتم و سفا مت رو با هم مقایسه میکردم داشتم و حالا به نظر من اساتید میتونن این رو فقط محل امام نظر قرار دادن و روش بیاندیشن. نکته دیگه این که ببینید تکه بر امت واحده با تکه بر یه آیه قرآنی کنن ما امت واحده، و در اونجا گفته میشه که در واقع زمان زبان واحدیست و اینکه زبان زبان واحدیست باز تکه بر اندیشه های اصولهی متون مقدسه و علم اسماء کلها، با این اشاره به این آیه گفته می شود که در واقع زمان واحد بشری وجود داشت. ببینید اینجا، ببینید من می فهمم که تاریخ اگزیستانسیل یک چیزه، تاریخ اصولی یک چیزه، تاریخ حکمی یک چیزه و تاریخ مدرن یک چیز، اما در گزارش که عباس معارف میده به شدت تاریخ در معنای مدرن کلمه، تاریخ در معنای مدرن کلمه با تاریخ حکمی و تاریخ اگزیستانسیل و تاریخ اسطوره‌ای پیوند می‌خوره. و برای من جای سوال بود، واقعا فردی مرز اینها رو درک نمی‌کرد؟ فردی مرز اینها رو درک نمی‌کرد؟ درست مثل نمونه دیگه، مثلا فرض کنید که ما مطابق کتاب مقدس معتقدیم در روزی خداوند بشریت رو جمع کرد و ازش قول گیره و گفت الست و برد بکن و بشر جمعه رو قابل بند. این تاریخ اسطوره‌ای مبتنی بر یک نوع آنتروپولوژی، مبتنی بر انسان شناسیه، مبتنی بر یک درک حکمی تاریخیه. اما اگر گفته بشود که در سال مثلا 2375 قبل از میلاد مسیح بشر با خداوند در جای میقات داشت، این در واقع خلط تاریخ در معنای تاریخ مدرن کلمه با تاریخ اسطوره‌ای است. یا مثلا دوره دوم دوره قفلت از وجوده، یعنی دوباره تاریخ اسطوره‌ای تبدیل به تاریخ واقعی میشه و این تاریخ واقعی در واقع کاملا بوی هایدگر رو میبینیم و در واقع تفسیر هایدگر از تاریخ متافیزیک غرب به منزله بست سوبژکتیویسم یا به تعبیر فردی موضوعیت نفسانی و تاریخ بست قفلت از وجود، این داره هایدگر در مورد تاریخ واقعی غرب داره صحبت میکنه و این دوره دوم میشه و در واقع میشه دیروز بشر و امروز و فردای بشر. در واقع امروز همین دوران مدرنیست، یعنی داری ما زندگی میکنیم و فردا باز دو مرحله داره. یک مرحله دوران پست مدرنه، وقتی راجع دوره پست مدرن حرف میزنیم داریم در مورد تاریخ واقعی صحبت میکنیم، اما مرحله بعد دوران پست مدرن که البته خود فردید من شاهدم بسیار شکته یه دوران پست مدرن، خب زمان فردی از پست مدرن آثاری دیده بود، به نظر نخونده بود ولی با شیفتگی کتاب‌هایی که در مورد پست مدرن بود در سال 1967 در دانشگاه تهران کتاب‌های زیادی آورده بود و انتشار کتاب‌های در مورد پست مدرن رو مؤید دیدگاه خودش می‌دونست، ولی او فکر می‌کرد با اندیشه‌های پست مدرن غرب به لرزه افتاده و فکر می‌کنم کمتر فردی درک داشته پست مدرن نیست در واقع بست سوبژکتیویسم و بست نیهیلیسم دوره جدیدی. او فکر میکرد یک انقطاعی داره دوران مدرن صورت بگیره. به هر حال محل بحث هم اینجاست، محل بحث هم اینجاست که دوران پست مدرن صحبت میکنیم از تاریخ واقعی صحبت می‌کنیم و قرار دوران پست‌مدرن مقدمه‌ای باشه برای دوران جامعه آخر زمانی و امت واحده آخر زمانی. باز مفهوم جامعه امت واحده آخر زمانی یک مفهوم اسطوره‌ای است که در یک فلسفه تاریخ حکمی معنا داره، در یک فلسفه تاریخ اگزیستانسیل یا در یک فلسفه تاریخ اسطوره‌ای معنا پیدا می‌کنه. و برای ذهن من بعیده که بعید میاد که در واقع آدمی از فردی نتونسته باشه تاریخ اسطوره‌ای از تاریخ به اصطلاح واقعی رو تمیز بده و این دوتا رو در یک فلسفه تاریخ گونه به اصطلاح خلق بکنه. تنها وچی که در ذهنم، البته شاید خطای خود فردی باشه، اما این تئوری در ذهن من اومد، شاید این گزارشگری عباس معاوید باشه، نه اندیشه خود فردی. به نظر من شاگردان فردی که در درس گفتارش حضور داشته باشن باید این بحث رو دامن بذارن یا یه جوری سر پرسش من رو سرش رو به بالی میذارن. همچنین در این که تفکر فردی یه تفکری است که به تعبیر هایدگر تفکری است نو لانگر متافیزیکال، تا تفکر نه دیگر معابد و طبیعی است، خب تردیدی نیست که تفکر فردی در واقع نگاه رادیکالی، نقد رادیکالی به تفکر متافیزیکی داره، در این هیچ تردیدی نیست. در این که تفکر فردی سرشار از بصیرت های حکمی است، در این هم هیچ تردیدی نیست. در این که میشه اندیشه های فردی رو کاملا در واقع منطبق با گرایشات حکمی معنوی در سنت تاریخ فروم دونست، من در این هیچ تردیدی ندارم و کاملا با این قرائت هم دلم. اما در کتاب اصطلاح عباس معارف، در کتاب عباس معارف نوعی سیستم از عرفان نظری عرضه میشه، به خصوص عرفان ابن عربی، و کوشیده میشه اندیشه فردی نیست یک چنین سیستمی بهش داده بشه. باز برای من صرفا یک پرسش، به هیچ وجه نمیخوام جواب بدم، به هیچ وجه فکر میکنم با اطلاعات کنونی من نتونم به این سوال جواب بدم، اما به هر حال تردید خودم رو دارم بیان میکنم که به نظر من این اراده معطوف به سیستم سازی از اندیشه فردی بیش از اون که مال خود فردی باشه، به نظرم میاد که مال عباس معارفه. من فکر میکنم ما در حوزه هایدگر شناسیمون و در حوزه اوزدهام، در حوزه فردی شناسیمون به این ملاحظه، اینکه آیا اندیشه فردی در واقع تن به یک سیستم میده، هرچند این سیستم مطابق با اصطلاح سیستم عرفان نظری ابن عربی باشه، و نقطه دومی که خلق تاریخ اسطوره‌ای و تاریخ واقعی تا چه حد میتونه محصول ذهن به اصطلاح عباس معارف باشه، ذهنی که در جوانیش در واقع با گرایش‌های چپ هم معنوس بوده. فقط به عنوان طرح پرسش، به هیچ وجه مدعی پاسخ مستقیم به پرسش شما نیستم. از پرسش که به هر جوری سپاس بدم.